با سلام مجدد و سپاس از همه دوستانی که اینجا هستند، همچنین از کمال عزیز برای اداره این برنامه. من چند وقت پیش که داشتم کاغذامو جمع و جور می‌کردم که در مورد امشب صحبت بکنم و در ضمن در مورد واژه‌های فارسی برای بعضی از این کلمات انگلیسی می‌گشتم، به پرسپشن منیجر برخورد کردم، در واقع مدیر درک، مدیر احساس. وقتی که تانک‌های امریکا وارد خاک عراق شدند، این پرسپشن منیجرها هم باهاش وارد شدند. کارشون به طور کلی این هستش که کار پرسپشن منیجرها این هستش که در واقع مطمئن بشن که کسانی که اخبار رو می‌بینن، چه صبح اونایی که دارن میرن سر کار یا اونایی که بعد از ظهر میان، در مورد جنگ یک احساس خوبی داشته باشن، یک احساس افتخار، یک احساس قدرت. شما حتما صدام حسین رو، اون مجسمه صدام حسین رو که آوردن پایین حتما دیدید، شاید هم بارها دیده باشین. ابتدا در واقع از نقطه نظر پروپاگاندا بالا رفتن این مجسمه یک نشانه قدرت بود، پایین آوردنش هم همینطوره برای کسانی که اونو میارنش پایین. ابتدا روی صورتش یه پرچم امریکا کشیدن، بعدش هم یه پرچم عراق کشیدن و آوردنش پایین. چیزی که جالب بود برای من این بودش که بعدها که خوندم در موردش، یک نفر از خبرنگار رویتر از اونجا عکس برداری کرده بود، از این صحنه آوردن مجسمه، پایین آوردن مجسمه. به جز 100 نفر یا 200 نفری که دور میدون فردوس هم هستش اسمش، هیچ کس تو خیابون نیست. ولی البته ما این عکس‌ها رو ندیدیم. هفته بعدش هم، دو هفته بعد از این قضیه، 20,000 تا عراقی توی خیابون‌های فردوس و بغلش ریختن و تظاهرات ضد امریکایی خیلی شدیدی کردن که اون رو هم ما ندیدیم. کلمه پروپاگاندا اولین بار در سال 1622 استفاده شد در زمان پوپ گریگوری 15 برای اشاعه مسیحیت. پوپ یه عده‌ای از کاردینال ها رو مأمور این کرد که این کار رو انجام بدن و این هیئت رو بهشون گفتش، انگلیسیش رو بخوایم بگیم، گفت Sacred Congregation for Propagation of Faith. به زبان لاتین میشه Sacra Congregato دی پروپاگاندا فیده. کلمه پروپاگاندا اولین بار اونجا استفاده میشه و این پروپاگاندا در واقع در مقابل پروپاگیشن هستش از نظر کلمه، و فارسیش هم میشه کنگره مقدس اشاعی مذهب. ولی اولین بار که وارد انسایکلوپدیای بریتانیکا شد سال 1922 هست، در جلد 12 و به خاطر اهمیتی که پروپاگاندا در جنگ اول جهانی برای انگلیس ها داشت. من یک تعریف رو از پروپاگاندا خیلی مختصر نوشتم و بعداً یواش یواش واردش میشیم. پروپاگاندا همیشه عمدیه و سیستماتیک رفتار میکنه. یک طرف است و از قبل برنامه ریزی شده و هدفش تحت تاثیر قرار دادن مخاطب خودش است. با تکرار انجام میشه، تکرار نه به صورت تبلیغی که ما میبینیم که یه تبلیغ رو چندین بار نشون میدن. تکرار در مورد موضوع هست، یعنی یه موضوعی رو میگیرن اون رو به صورت فیلم نشون میدن، شما ممکنه به صورت آهنگ بشنوید، ولی مقصودشون همون نکته‌ای هست که میخوان شما رو در واقع به اون طرف بکشونن. میتونه یک داستان باشه و چیزهای دیگه. من در یکی از کتاب‌ها کلمه پرسویشن رو دیدم که فکر کردم شاید خوب باشه که به ترغیب کسی رو در واقع ترغیب کردن، اقوا کردن، پرسویشن با پروپاگاندا فرق میکنه، به خاطر اینکه در پرسویشن همه چیز در واقع روشن هست. شما وقتی یه نفر رو ترغیب میکنید به کاری، یا آهنگی رو میدید بهش گوش کنه، یا اینکه فرضاً ایمیلی براش میفرستین، روشن هست. ولی در پروپاگاندا اینطور نیست، همیشه یه چیزی پنهان هست. در واقع پروپاگاندا با مخاطب خودش به هیچ وجه رو راست نیست. ماهیت پروپاگاندا چی هستش؟ من سه قسمت کردم این ماهیت رو. یکی، پروپاگاندا میتونه رشنال باشه، یعنی منطقی باشه. معمولا از همه چیزهایی تشکیل میشه که واقعی هستن، به هم دلیل باورپذیریش خیلی زیاده. معمولا با حذف قسمتی از خبر و گاهی با نشوندن خبرها بغل هم دیگه حرف خودشون میزنه گوینده. در این پروپاگاندا بیشتر سیاستمدارا ازش استفاده میکنن و در قالب سیاسی و اقتصادی میاد بیشتر. من دو تا مثال آوردم اینجا. من چند هفته پیش، شاید شما هم حتما شنیدید، در اخبار ABC خبر خرید اسلحه عربستان سعودی به مقدار 22 بیلیون دلار که البته در اینترنت 60 بیلیون دلار بود وقتی من نگاه کردم،
میلیارد
یا بیلیون دلار، و این رو خیلی ساده به صورت یک خبر خیلی کوتاه اومد، خرید اسلحه از امریکا توسط عربستان سعودی به مبلغ 22 بیلیون دلار، بیلیون دلار یا میلیارد دلار. بعد از این خبر، اتمی شدن ایران هست. در واقع خبر دوم خبر اول رو توجیه میکنه. اون کسی که این خبر رو مینویسه، اون کسی که این کار رو انجام میده، دقیقاً آگاه هستش که چه شکلی بیاد. حالا در اون زمان هم شاید من فکر میکنم مسئله سوریه خیلی بیشتر مورد نظر بود تا اینکه این اخبار، ولی در هیچ کدومش هم شما میبینید که توضیحی نمیده. من برای قسمت یه مثال دیگه هم دارم که یه ایمیلی بودش که بوده 5-6 ماه پیش من گرفتم. فکر میکنم اکثر شما این ایمیل رو گرفته باشید. این ایمیل شروع میشه که آیا این چهره را میشناسید؟ قسمت در دو قسمت میاد این ایمیل. قسمت اول ایمیل در مورد اسلامی بودن این شخص صحبت میکنه که چقدر پرهیزکار هستش، نماز و روزش هیچ وقت ترک نشد و و میره جلو. قسمت دوم این ایمیل میگه این شخص 35,000 تا چش در آورد، اینقدر آدم کشت و با لطفعلی خان زند رو با شکنجه خیلی به بدترین وجه کشت، و بعدش هم میگه که این آقا محمد خان قاجار بود. نتیجه گیری که در ذهن هر دو تا قسمتی که ما داریم صحبت میکنیم حقیقت داره، این دقیقا توی این قسمت پروپاگاندا میاد. هر دو قسمت کاملا حقیقیه و هیچ کدومش رو نمیتونیم در واقع وارد بحث بشیم براش، ولی مخصوصا وقتی که این دو تا با هم دیگه میاد، در ذهن خواننده قسی القلب بودن اسلامی رو میاره جلوی چشمش. میتونست خیلی کسای دیگه هم باشه، ولی مخصوصا به این صورت رفتار میکنه، این نوع پروپاگاندا. پروپاگاندا میتونه نیمه واقعی باشه، در واقع کوازی رشنال باشه. این زمانی هستش که حقیقت زیاد قوی نیست، باید بهش پروبال داد، باید به یه چیزی چسبوندش. خیلی اینو ما میبینیم. حالا مثال من برای شما، من دو تا مثال آوردم اینجا. یکیش داسیه آقای تونی بلر هست، مدارکی هستش که تونی بلر برای weapon of mass destruction که اسلحه های کشتار جمعی باشه مطرح کرد. ابتدا گفتن که این از در واقع از اینتلیجنس سرویس انگلیس اومده این مدارک که تکذیب شد. بعد گفتن از دفتر خود تونی بلر اومده اینا. بعدا معلوم شد که این از تز یک آقای به نام المرعشی هست که 10 سال قبل از این در کالیفرنیا نوشته. آقای المرعشی هم خودش روش هم خبردار نبوده که همچه استفاده از تزش شده. آقای تونی بلر در مورد این سوال دلیلش هم که فهمیدن در ضمن این بودش که هیچ کدوم از لغاتی که اشتباه بود یا گرامرها که اشتباه گرامری بود رو هم تصحیح نکرده بودن، همون جوری که بود کپی کرده بودن و فرستاده بودنش. به هم دلیل معلوم شد که چرا یه چیزی شده. بعدن فهمیدن که از اینجا اومده. وقتی که به آقای تونی بلر گفتن، آقای تونی بلر در جواب کسی که ازش پرسید خندید. یکی مسئله کاربن تکس هستش. اینم یه مثال دیگه‌اش هست. من اینو برمیگردم به یه مدت قبل‌تر، چون کاربن تکس چیزی نیستش که ما کاربن دای اکساید چیزی نیستش که خیلی قدرت خیلی زیادی داشته باشه. خیلی چیزا میشه اتفاق بیفته. به همین دلیل با یه فیلم اومد. و این فیلم نشون میداد که اگر کاربن تکس رو در واقع CO2 زیاد بشه، کاربن دای اکساید اگه زیاد بشه، این اتفاقات برای زمین میفته. این فیلم در واقع یه چیزیه که تصوری هستش. قسمت اول یه مقداری حقیقت هست، ولی قسمت دوم کاملا تصوری هستش. قسمت سوم اینه که احساسیه. پروپاگاندایی که احساسی هستش بیشتر برای نجات پرستی استفاده میشه و یا مصلحت. هیتلر، من برمیگردم به جوزف گوبلز که کارهای پروپاگاندای هیتلر رو انجام میداد. جوونا رو توی استادیوم جمع میکردن، مسرلیشون بود در واقع. اینها با چراغ قوه وای میستادن و ساعتها در شب منتظر هیتلر میشدن. بعضی اوقات سرودهای ملی هم میخوندن. هیتلر میمد با چند تا جمله های خیلی کوتاه همه رو به اوج نفرت میرسوند و میرفت بیرون. در این نوع پروپاگاندا، کسی که داره در واقع اداره میکنه این نوع پروپاگاندا رو، بایستی از نظر روانی کاملا مطلع باشه از به مخاطبش. بایستی کاملا بدونه که اینا کی هستن و معمولا هم طوری ترتیب میدن این مسئله ها رو که کسانی که میان از یک زمینه فکری برخوردار باشن. من قسمت بعدی رو که نوشتم اینجا در مورد انواع پروپاگاندا هست. پروپاگاندای مذهبی رو ما در موردش صحبت خواهیم کرد در طول این صحبتی که دارم من. و یکی سیاسی، دومی مذهبیه که من الان صحبتش رو میکنم یه مقداری. من اگر در مورد مذهب صحبت میکنم، از نقطه نظر پروپاگاندا دارم صحبت میکنم و نه از نقطه نظر روحانیت. بر اساس در واقع از نقطه نظر پروپاگاندا، مذهب بر اساس ترس. هیچ چیز صحبت دیگه هم نداره. مسئله جالبی که هستش، من ناصر درشیری عزیز در مورد یهودیات قوم یهود صحبت کرد. معمولا با مراسمی که دارند، با نوع غذا، اخلاقیاتی که هست، خودشون رو در واقع، من نوشتم کورپرات ایمیج به خودشون دادن، یک دونه در واقع خودشون سوا کردن از بقیه. چیزی که برای من خیلی جالب بود وقتی که داشتم در موردش میخوندم این بودش که اکثر پیامبران زمانی که فوت میکنن دنبال روحای خیلی زیادی نداشتن. من از پیامبر اسلام دو تا مثال میارم اینجا. دلیلی که از قوم یهود و همچنین کریستیانیتی در مسیحیت نمیارم به خاطر اینکه نه عیسی نه موسی در واقع در تاریخ نیستن و من نمیتونستم در موردش صحبت بکنم از این نظر، چون چیز تاریخی نداره. در یکی از کتاب‌هایی که در مورد تاریخ پروپاگاندا نوشته بود، پیامبر اسلام رو در تصویرسازی یکی از موفق‌ترین افراد بشر دونسته و دو تا مثال میاره که من هر دو تا مثال اینجا میارم از همون کتاب هست. یکی این کسی که به فکر پل صراط رو میکنه و این رو در مغز مردم میذاره و قرنها و قرنها هیچ وقت کسی نمیتونه از مغزش در بیاره، بسیار تصویر موفقی بوده. دوم، مسئله استفاده کردن از زبان عربی در قرآن برای خوندن قرآن و نماز هست که تکرار نماز را باید در نظر بگیرید در روز. این بسیار موفق بوده تا اون اندازه‌ای که مسیحیت قرنها بعد از اون یاد میگیرند و زبان رسمی مسیحیت رو لاتین میکنند. یکی از نوعهای دیگه پروپاگاندا اقتصادیه. اونایی که توی استاک مارکت هستن، اونایی که دارن شیر میخرن و میفروشن میدونن این مسئله رو. بازار سهام چه خبر کاملا واقعی باشه تأثیر میذاره روش، چه یه مقدارش واقعی باشه بقیهش ساختگی باشه باز تأثیر میذاره روش، یا یعنی که اگر همهش هم ساختگی باشه احساسی باشه باز تأثیر میذاره روش. از همه شاید تأثیر پذیرتر باشه بازار، در واقع اقتصاد از نظر پروپاگاندا. من از نظر اخلاق دو سه تا مثال خیلی کوتاه آوردم. یکی هیومن رایت هستش، نخوردن الکل، اجتماعی مثل کنترل جمعیت در چین، دیپلماتیک، در واقع بیشتر از قبل جنگ ازش استفاده میشه و در این نوع میبینیم که همون صحبتهایی که در حال حاضر در مورد مسائل اتمی ایران میکنن یا سلاحهای که در مورد عراق بود، weapons of mass destruction بود، اینها معمولا از صحبت‌های دیپلماتیک پروپاگاندای قبل جنگ هست. من یه چیزی که خیلی جالب بود برام بازی با کلمات هست توی پروپاگاندا. این رو من فقط به خاطر جالب بوده دارم میگم و به هیچ وجه در واقع از نظر تاریخی بهش نگاه نکردم. همینجور که داشتم میخوندم اون چیزایی رو که برام جالب بود و هی نوشتم و یه مجموعی ازش در اومد. یک چیزی که از همه مهمتر بود Axis of Evil هستش که محور شیطانی که بوش استفاده کرد، این در مقابل Axis of Power هستش که در زمان جنگ دوم جهانی به آلمان و متحدین آلمان اطلاق میشد، دقیقا از اون استفاده کرده که این کلمه رو بذاره در مغز افراد. در سال 1775 استقلال امریکا، اون کسایی که استقلال امریکا رو تاریخش خونده باشن، یه تی پارتی هستش که الان دوباره این تی پارتی اومده. قضیهش این بودش که یه مقداری چای که از انگلیس اومدن مالیات گذاشتن روی چای برای امریکایی‌ها و وقتی که از هند این چای محمولای چای رسید، اینا تو بوستون رسید و امریکایی‌ها بهش حمله کردن و اون رو غرق کردن، محموله چای رو غرق کردن و به همین دلیل انگلیس‌ها یه عده‌ای از امریکایی‌ها رو که حدوداً 6 یا 8 نفر بود اعدام کردن. این در تاریخ امریکا به نام باستون مسکر اومده، کشتار بوستون. در تاریخ انگلیس به نام باستون رایت اومده، در واقع شورش بوستون. خیلی با هم یه فرق می‌کنه ولی خب هر کشوری نظر خودش رو میده. کلمه جنگ کلمه جالبی نیست، به همین دلیل ازش خیلی کم استفاده میشه. شما اگه نگاه بکنید، من این اسما رو نوشتم که در چه جنگی چه چیزی استفاده شده. در جنگ با پاناما آپریشن جاست کوز اومدش که در واقع عملیات حقانیت، خیلی بخوایم اسمش بذاریم. در جنگ اول عراق برای رهایی کویت اومد آپریشن دزرت استورم، اصلا هیچ ربطی به جنگ نداره، در واقع آپریشن دزرت استورم، Operation Freedom. یک کلمه دیگه هم استفاده کردن که جنگ اومده توش، War of Liberation، جنگ برای آزادی که در که ازش استفاده شده. در یکی از سخنرانی‌هاش بوش، دقیقاً من جمله‌ای که گفته رو میخونم، میگه که The war in Iraq is really about peace. من هیچ کامنتی در موردش ندارم. در جنگ اول با عراق که هم آپریشن دزرت استورم بود، دو تا نکته خیلی جالب هست. یکی اینکه خبرنگارا وقتی که اونجا بودند همشون رو توی یه هتلی در عربستان سعودی نگه داشتن. اخبار از خود محل جنگ به صورت مستقیم نمیاد. بمباران عراق رو در شب نشون میدن به خاطر اینکه شبیه آتش بازیه. و وارد شدن تانک های جنگی و همچنین جیپ های جنگی امریکایی به قدری برای امریکایی جالب بود که آرنولد شوتزنگر که الان گاورنر کالیفرنیا هستش، یه موقع هنرپیشه بود، تلفن بر میداره بود و زنگ میزنه و اوردر میده به جنرال موتورز این ماشینا رو، میگه از اینا به مر من بسازیم، میخوام تصویر جنگ رو بگم، از این چقدر پروپاگاندا میتونه قوی باشه. و این یه لاین خیلی موفقی میشه برای جنرال موتور که این همین هامرا هستن که اینجا تو استرالیا زیاد نیست، تو امریکا خیلی میبینی اینجا استرچاش هستش. بله، این برمیگرده به هم اولی که صحبت که شروع کردن، پرسپشن منیجر ها هستن که اینا رو انجام میدن و خیلی موفق. کلمه وار آن ترور هستش، جنگ وار آن ترور خیلی کلمه جالبیه. یکی از چیزایی که تمومی نداره همین وار آن تروره. اگه ما بگیم جنگ با گرسنگی، جنگ با مواد مخدر، همیشه این موقع تموم میشه، وار آن ترور تموم نمیشه. اینو ریگان استفاده کرد، اولین بار این کلمه رو ریگان استفاده میکنه. و جالب هستش که من از جمله خود ریگان رو میخونم که ترجمه کردم، میگه که این هسته اصلی سیاست خارجی ما خواهد بود. کلمه وار آن ترور رو میگه این هسته اصلی سیاست خارجی ما خواهد بود. الان 30 سال از اون موقع میگذره و همون هسته اصلی سیاست خارجی هم هست. ما کلمه ترور رو، چون اینجا گفتم، و تروریست رو ابتدای کار با فلسطین و فلسطینی ها، ما در واقع اینها رو کنار هم دیگه میذاریم. بیشتر البته قبلش هم اومد تروریستایی که در اروپا بودن، ولی بیشتر من فکر میکنم در زمانی بود که فلسطینی ها، در واقع جنگای فلسطینی بود. در حال حاضر این کلمه به تمام مسلمان‌ها گفته میشه. کلمه تروریست در مقابل کلمه اسلام میاد. یعنی به این اندازه پروپاگاندا قوی بوده. من یک اشاره‌ای بکنم که در سال 1978 زمانی که به فلسطینی‌ها در واقع اون تگ تروریست رو زدن، اسرائیل 20,000 فلسطینی رو در لبنان کشت و اکثر اینها زن و بچه بودند. اگر کسانی که بدونن که چه اتفاقی افتاد، بسیار تکون دهنده هستش. بچه ها در پروپاگاندا رول خیلی اصلی رو دارن. انگلیس ها در جنگ اول جهانی از تصویرهای بچه ها که سرنیزه، بچه های بلژیکی بودن اینا که سر نیزه آلمانا بودن، خیلی استفاده کردن. البته اینا همه ساختگی بوده. خود آلمان ها از کاریکاتوری استفاده کردن که جهودا دارن خون بچه های دیگر رو میخورن. در جنگ اول امریکا به عراق، در یک برنامه تلویزیونی دو تا پزشک کویتی رو نشون میدن که اینها در بیمارستان هستن و میگن که وقتی که سربازای عراقی اومدن اینجا، این بچه ها رو از توی نوزادای زودرس رو از توی اینکیوبیتر ها در آوردن و انداختنشون بیرون. بعدها معلوم شد که این خبر کاملا ساختگی بوده و فقط به خاطر استفاده از کلمه بچه ها در واقع استفاده شده. آقای جان هاوارد هم همتون میدونید که children overboard رو استفاده کرد، باز از کلمه بچه ها، برای پروپاگاندای بر علیه پناهندگانی که در اون زمان اومده بودن. من صحبت بعدیم تاریخ هست. من اینا رو خیلی سریع دارم میرم. حالا اگه خواستین بعضی میتونیم صحبت کنیم، چون اصل صحبت من یه قسمت دیگه ای هست. از ضرب سکه گرفته تا ساختمون‌های بزرگ، کاخ‌های مجلل و حتی کلیساهای بزرگ، همه نشونه‌های پروپاگاندا هستند. یه چیز خیلی جالبی که برای من بود این که ادمز، سامیول ادمز که مال زمان جنگ در واقع استقلال امریکا، یه ماری رو میکشه که 7 قسمت شده این مار. که ایالت‌های امریکا بودن در اون زمان که انگلیس‌ها بین اینا در واقع داشتن اختلاف می‌ناختن. زیر این فقط 2 کلمه، یکی از بهترین چیزهای پروپاگاندا است که در واقع مثبته، البته همش نمیتونه منفی باشه پروپاگاندا. و زیرش می‌نویسه unite or die، مرگ یا اتحاد، فقط همین. یک مار هم می‌کشه و این در ذهن همه میمونه. بسیار چیز جالبی بوده. در جنگ اول یک سرباز جنگ اول جهانی می‌نویسه دشمن در سال 1915 پروپاگاندای خودش را در بین سربازان ما شروع کرد. در سال 1916 پروپاگاندای دشمن همه جاگیر شد. در سال 1917 یک ابر طوفان زده بود که آثار فریفتن آن را می‌شد حس کرد. سربازان ما یاد گرفتند به طریقی که دشمن می‌خواست فکر کنند. این از کتاب آدولف هیتلر هست به نام کشمکش های من یا My Struggle، که در سال 1923 در زندان نوشته هیتلر. در این کتاب 5 اصل برای پروپاگاندا میاد. من اینو برای این قسمتش واقعا گرفتم، ولی فکرم خیلی جالبه. در ضمن بگم این کتاب همین 2 هفته پیش یک قسمتش رو یک دادگاه انگلیس اجازه چاپ داد. یک قسمتش رو داد. هیتلر میگه از عقاید انتزاعی یا ابسترکت و خشک جلوگیری کنید، به احساس رجوع کنید، یک عقیده ساده را بارها تکرار کنید، فقط یک طرف بحث را مطرح کنید، از دشمنان مملکت انتقاد کنید و تنها روی یکی از آنها تمرکز کنید، که در مورد خودش یهودی ها بود. مقصود از دشمن در صحبت هیتلر در جنگ اول انگلیس ها بودن. اون پروپاگاندایی که گفتم، همونطور که قبلا گفتم انگلیس ها خیلی خوب از بچه ها استفاده کرده، ولی یه چیز خیلی جالب دیگه هم دارن و اونی که یک کارخونه که برای مرده ها درست کردن در آلمان که آدم ها رو توش می جوشونن و از گلیسیرین و چربیشون برای ساختن بمب آلمان ها استفاده می کنن. این خبر که تا مدت ها بحث روز جهان غرب بود در زمان جنگ اول جهانی کاملا ساختگی و کاملا دروغ بود. بعدها اینایی که من میگم کاملا ساختگی دروغ بود، اینا در واقع خودشون قبول کردن که ما این کارو کردیم به خاطر اینکه جنگ بوده. اینو انگلیس‌ها انجام دادن تا وحشی بودن آلمان‌ها رو در مقابل تمدن خودشون نشون داده باشن. سال 1992 ببخشید، آقای هانتینگتون هم بر اساس صحبتایی که در امریکا شده بود و در پنتاگون شده بود و پولایی که گرفته شد، کتاب Clash of Civilization رو نوشت بر اساس صحبتای آقای برنارد لوئیس. در واقع اسلام رو در مقابل تمدن غرب نشون میده. این درست از همون استراتژی استفاده میکنن به صورتای دیگه‌ای،